شب در ایران، این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که می شنوید. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این ساعت از روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه 89 24 فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما از اخبار گفتیم، ایستگاه اول هر مجله رادیو فردا اخبار هست و این بار همکارم الهه روانشاد در استودیو هست که ما رو در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان قرار بده. خانم روانشاد، من به شما سلام می‌کنم و چه خبر؟
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. خبرها: معمر قذافی بار دیگه مخالفانش رو وابسته به القاعده و تحت تاثیر مواد مخدر توصیف کرده. دیگران که بر پایه برخی گزارش‌ها نیروهای امنیتی به طور گسترده‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران حضور یافتند و شورای هماهنگی راه سبز امید حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته.
بسیار خوب، پس مشروع اخبار رو می‌شنویم از همکارم الهه روانشاد.
سرهنگ قذافی روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با تلویزیون لیبی بار دیگر مخالفان را وابسته به القاعده و تحت تاثیر مواد مخدر توصیف کرد. از سوی دیگر گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از درگیری شدید میان نیروهای دولتی در شهر زوایا در 50 کیلومتری ترابلوس با مخالفان است. خبرگزاری‌ها همچنین به نقل از کارگران مصری که از شهر دیگری موسوم به زوارا در غرب ترابلوس گریختند و وارد تونس شدند، میگویند که کمیته های خلق که مسلح به سلاح های اتوماتیک هستند کنترل شهر را به دست گرفتند و اثری از نیروهای پلیس و نظامیان دیده نمی شود. شهرهای بنغازی و توبروق در شرق لیبی نیز چند روز است که در دست مخالفان است. برخی منابع از جمله سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می دهند که از بعد از ظهر امروز گارد ویژه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به طور گسترده‌ای در خیابان ها و میادین مرکزی و غرب تهران حضور یافته و در برخی نقاط به ارعاب و تهدید عابران دست زدند. بر اساس این گزارش ها از مغازه‌داران در برخی نقاط منطقه ولیعصر خواسته شده هرچه سریع‌تر مغازه را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. علت حضور این نیروها هنوز روشن نیست. شورای هماهنگی راه سبز امید در سومین بیانیه خود حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته است. در بیانیه این شورا آمده است که این دوتن در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشدند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندیشان است. این شورا همچنین گفته است که از راهکارهایی مانند تحصن، اعتصاب، تحریم و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی استقبال می کند و هشدار داده است. دو ناو ایرانی پس از عبور از کانال سوئز در بندر لازقیه سوریه پهلو گرفتند. این نخستین بار است که ناوهای نظامی ایران از هنگام تأسیس جمهوری اسلامی از کانال سوئز عبور می کنند. ایران ماموریت این ناوها را دیداری دوستانه و آموزشی از سوریه توصیف کرده، اما اسرائیل حضور ناوهای ایرانی در دریای مدیترانه را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. با وخیم‌تر شدن اوضاع لیبی، قیمت نفت در بازارهای جهانی باز هم افزایش یافت. بهای نفت خام برنت در روز پنجشنبه به نزدیک به 120 دلار در هر بشکه رسید و در نیویورک نیز هر بشکه نفت خام شیرین از 103 دلار گذشت. همزمان شرکت انی ایتالیا، بزرگترین تولید کننده نفت در لیبی، اعلام کرده است که مجبور شده است تولید نفت را تا 50% کاهش دهد. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، افزایش قیمت نفت و اوضاع لیبی را تهدیدی برای ثبات جهان خواند. تلویزیون یمن بیانیه‌ای را از سوی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور، خوانده است که در آن گفته می‌شود دولت به نیروهای امنیتی دستور داده است تا امنیت تجمعات مسالمت‌آمیز را تأمین کنند. در این بیانیه اضافه شده که ماموران امنیتی وظیفه دارند مانع از درگیری طرفداران و مخالفان دولت شوند. از آغاز اعتراض‌ها در یمن دست کم 15 نفر کشته شدند. روز چهارشنبه 7 تن از نمایندگان مجلس یمن در اعتراض به خشونت علیه معترضان در آن کشور استعفا دادند. علی عبدالله صالح پیش از این گفته است که در انتخابات 2 سال دیگر نامزد نمی شود و دادگاهی در لندن حکم استرداد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس را به سوئد صادر کرد. وکلای او گفتند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد. دادستانی سوئد خواستار استرداد جولیان آسانج را برای رسیدگی به پرونده اتهام‌های جرایم جنسی او شده است. آقای آسانج این اتهامات را کذب و در واکنش به انتشار پیام‌های محرمانه نظامی و دیپلماتیک سفارتخانه‌های آمریکا بر روی سایت اینترنتی ویکیلیکس می‌داند. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اقدام سنگال را در قطع رابطه با ایران غیر منطقی، بی‌دلیل و تعجب برانگیز توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که در پی سفر علی اکبر صالحی، سرپرست وقت وزارت خارجه ایران به سنگال و دیدار او با رئیس جمهوری این کشور، سنگال اعلام کرده بود که ابهامات بین طرفین رفع شده و بر عزم دو طرف برای ارتقای سطح مناسبات در تمامی زمینه‌ها تاکید شده بود. دولت سنگال میگوید جدایی طلبان سنگالی مستقر در گامبیا از ایران سلاح دریافت کردند. در پی کشف یک محموله سلاح در نیجریه، ایران تایید کرد که این سلاح‌ها از ایران ارسال شده و مقصد آن گامبیا بوده است.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنید از همکارم الهه روان شد. و ما چکیده از اون چه که تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی خواهید شنید. حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر تهران برای تسهیل خرید شب عید و ترافیک. در آستانه اجلاس سالیانه مجلس خبرگان سوال اصلی این است: هاشمی میماند یا نمیماند؟ دانشجویان در ایران همچنان با بازداشت‌های پی در پی روبرو می‌شوند. نگاهی خواهیم داشت به جنبش‌های زنان خاورمیانه و نقش آنان در جنبش‌های اخیر این منطقه. و در بخش دوم این مجله هم طبق معمول هر پنج شنبه شب شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش از تهران حاکی است که گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در خیابانها و میدانهای اصلی در شهر تهران مستقر شدند و جو پایتخت ایران هم اکنون امنیتی است. در این ارتباط وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی، گارد ویژه و لباس شخصی ها در این مناطق رفت و آمد مردم را زیر نظر دارند و به هر فردی مشکوک شوند او را بازداشت می کنند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش وبسایت کلمه، گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، پارک وی، خیابان عباس‌آباد، میدان هفته تیر و میدان صادقیه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، اطراف تئاتر شهر تهران نیز از ماموران امنیتی پر شده است. پاره‌ای گزارش‌ها نیز حاکی است که خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از جمله خیابان بهبودی پر از نیروهای امنیتی است. یک شاهد عینی در این مورد میگوید:
من از میدان اصلی عبور کردم، مثلا از خیابان صحابت‌آباد به خصوص میدان در واقع صنعت و شهر کرم، اونجا یه سری وایستاده بودن که باعث ترافیک شده بودن. خیلی جو امنیتی
این شاهد عینی از علت تحرکات روز پنجشنبه نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش در تهران ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌افزاید:
مولا مردم خیلی شوک شده بودن. من اینطور فکر می‌کنم در واقع مانور نظامی
در همین حال اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در توجیه حضور گارد ضد شورش و نیروهای امنیتی در تهران گفت پیشبینی‌های لازم مانند تسهیل ترافیک به منظور تردد مردم و ایجاد امنیت مراکز خرید با حضور گشت‌های انتظامی در نظر گرفته شده است. اما به نوشته وبسایت کلمه، روز پنجشنبه از تمام مغازه‌داران منطقه ولیعصر خواسته شده است هرچه سریع‌تر مغازه‌ها را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. در این حال وبسایت جنبش راه سبز جرس که به اصلاح طلبان نزدیک است نیز در گزارش مشابهی از جو امنیتی پادگانی در تهران خبر داد. به نوشته یه جرس، آرایش نیروهای گارد ضد شورش در اطراف صدا و سیما، میدان ونک و میدان ولیعصر شدت گرفته و هنوز دلیل ناامن نشان دادن چهره پایتخت ایران مشخص نشده است. وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی نیز در گزارشی با اشاره به اینکه حکومت نظامی آرام در تهران برقرار شده است، از افزایش نگرانی‌ها از وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف دولت خبر داد. از زمان برگزاری اعتراض‌های مخالفان دولت در روز 25 بهمن در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران، لحن مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی علیه معترضان شدت گرفته است و آنان تهدید کرده‌اند که با هر گونه تحرک مخالفان برخورد خواهند کرد. همزمان محدودیت‌ها علیه آقایان موسوی و کروبی تشدید شده و آنها همراه با همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ایرانیان در آنها فعال هستند، احتمال دادند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زودی بازداشت شوند. تاکنون هواداران رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی شدند. در این میان، واحد مرکزی خبر اعلام کرد که قرار است حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پنجشنبه شب در برنامه‌ای با موضوع فتنه در شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران ابعاد فتنه پارسال و حوادث پس از آن را تبیین کند. در این حال فرزندان آقای کروبی درباره هر گونه برنامه برای حذف فیزیکی او و همسرش به حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند و مسئولیت چنین اقدامی را متوجه این حکومت دانستند.
همکارم بهروز کارونی از برخی گزارش‌ها از حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی تهران گزارش می‌داد. اگر در این باره خبری یا نظری دارید و می‌خواید دیگران هم از اون آگاه بشند، می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-822-87-220. سایر راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو هم در این مجله شامگاهی اعلام خواهیم کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز گذشته حجت الاسلام نوری شاهرودی رئیس دفتر مجلس خبرگان گفته است هاشمی رفسنجانی بار دیگر نامزد ریاست این مجلس خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از مرگ آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان در سال 1386 رئیس این مجلس بوده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان میماند یا نمیماند؟ این سوالی است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سالیانی مجلس خبرگان در محافل سیاسی تهران شنیده می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی که حالا رئیس مجلس خبرگان است، همیشه یکی از زینفوذترین اعضای این مجلس بوده است. او در سال 1368 و درست یک روز پس از مرگ آیت الله خمینی با ذکر نقل قولی از او راه را برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی باز کرد.
ما با امام مباحثه داشتیم. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
اما حالا 21 سال از آن روزهایی که هاشمی رفسنجانی این چنین بر فراز منبرها از آیت الله خامنه‌ای حمایت می‌کرد گذشته است. هاشمی رفسنجانی در ناآرامی های یک سال و نیم گذشته ایران بارها برای حمایت مستقیم و صریح از آیت الله خامنه‌ای تحت فشار قرار گرفته است، اما هرگز جمله مستقیم از او در حمایت از رهبر و محکوم کردن معترضان شنیده نشده است. چون این وضعیتی باعث شده که طرفداران تندرو آیت الله خامنه‌ای در خیابان‌های تهران علیه هاشمی رفسنجانی شعار سردهند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان معتقد است خود آیت الله خامنه ای نیز از این شعارها علیه هاشمی رفسنجانی بدش نمی آید.
من فکر می کنم که آقای خامنه ای هم مایل است که بعضی موقع شعار مجبر رفسنجانی گفته بشه و ایشون ضعیف نگه داشته بشه، ولی به هیچ وجه مایل نیست که کاملا از صحنه سیاسی ایران حذف بشه.
در این میان حمید رسایی نماینده تندرو مجلس نیز که طرفدار برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان است گفته است اعضای خبرگان این بار مثل گذشته رأی نخواهند داد. هفته گذشته نیز در قم احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بدون ذکر نام هاشمی رفسنجانی به انتقاد از او پرداخت و سکوت افرادی نظیر او را در برابر تظاهرات مخالفان مورد نکوهش قرار داد.
سکوت تا کی؟ بعد از 22 ماه فتنه حالا دیگه وقتش نیست که ساکت‌ها ابراز موضع کنند و بیشتر از این از ملت فاصله نگیرند. آن کس که در برابر جنایات ساکت است برادر کسی است که رضایت می‌دهد به جنایت.
این سخنان احمد خاتمی از سوی جمعیت حاضر در پای منبر او علیه هاشمی رفسنجانی تلقی شد و به همین دلیل پامنبری های سخنرانی احمد خاتمی هاشمی رفسنجانی را منافق خوانده و خواستار کنار گذاشته شدن او از ریاست خبرگان شدند. اما حالا علی‌رغم تمامی این فشارها و شعارها علیه هاشمی رفسنجانی، نوری شاهرودی رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید او مصمم است بار دیگر نامزد ریاست خبرگان شود. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان معتقد است انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان تا حدودی بستگی به آرایش قدرت و لابی‌های موجود با آیت الله خامنه‌ای دارد.
هر دوی این دو در یک بازی بسیار پیچیده‌ای همدیگر رو ضعیف می‌خوان، ولی به نفعشون نیست که طرف مقابل حذف بشه. برای اینکه حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاسی آقای خامنه‌ای را رو در رو با سپاه و با آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد و دست ایشون رو خواهد بست از اینکه مهره‌های دیگری در بازی شطرنج پیچیده سیاسی ایران باشه برای ایجاد تعادل. و آقای رفسنجانی هم اگر آقای خامنه‌ای از صحنه حذف بشه میدونه که جمهوری اسلامی خواهد پاچید و اگر بپاچه برای ایشون دیگه در صحنه سیاسی جایی نخواهد.
در چنین شرایطی باید تا نیمه اسفند منتظر نشست و دید که کرسی ریاست خبرگان به چه کسی خواهد رسید، هاشمی رفسنجانی یا یک روحانی نزدیکتر به آیت الله خامنه ای.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
فعالان دانشجویی در ایران همچنان در خط مقدم اعتراضات قرار دارند و شاید همین امر موجب شده که حکومت بازداشت معترضین دانشجو را در اولویت خود قرار بده. وحید پروستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
بازداشت فعالان دانشجویی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، اما در کنار دانشجویان بازداشتی هر از چندگاهی نیز نام یک استاد بازداشتی در سایت‌های خبری به چشم می‌خورد. سایت دانشجو نیوز خبر داده است دانشجویان و اساتید دانشکده معدن و متالورژی در دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به بازداشت یکی از اساتید و تعدادی از دانشجویان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعدادی از کلاس‌های درس خود را تعطیل کردند. به گزارش دانشجو نیوز دانشجویان اعلام کردند در صورت ادامه بازداشت استاد و همکلاسی‌هایشان تعطیلی کلاس‌ها را در هفته آینده گسترش خواهند داد. عبدالله صدری استاد و عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی در روز 25 بهمن و فرشاد موسوی، فوجان شفائی و محمد احسان معزی دانشجویان دانشکده معدن و متالورژی و مهرداد فرنوش دانشجوی دانشکده کامپیوتر در روز اول اسفند بازداشت شدند. گفته می شود از محل نگهداری و وضعیت این دانشجویان هیچ اطلاعی در دست نیست. سایت دانشجو نیوز همچنین خبر از بازداشت 80 دانشجو در طول هفته های اخیر می دهد که تا کنون خبر بازداشت آنها منتشر شده است. بر اساس اخباری که سایت های خبری آخری منتشر می‌کنند، موج بازداشت‌ها فقط در دانشگاه‌های مختلف تهران خلاصه نمی‌شود و تعدادی از فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، یاسوج، قزوین و شیراز تاکنون بازداشت شده‌اند. در روزهای گذشته روزنامه کیهان در گفتگو با یک مقام آگاه که نام وی را منتشر نکرده است اما به نظر می رسد یک مقام امنیتی است، از قول وی نوشته است منشأ بحران‌های سیاسی و امنیتی در طول سالهای گذشته جریان‌های دانشجویی بوده است. این مقام آگاه روزنامه کیهان همچنین گفته است دانشجویان در شهرستان‌ها هم نگاهشان به تهران است. او در ادامه با اشاره به اینکه در تهران 5-6 دانشگاه مهم هستند که معمولاً هر اتفاقی بخواهد بیفتد از این دانشگاه ها شروع می شود و به دانشگاه های دیگر سرایت می کند. او همچنین گفته است در جریان به قول او فتنه دو دانشگاه نقش خیلی برجسته ای داشتند، یکی دانشگاه امیرکبیر و دیگری دانشگاه تهران.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
پرزیدنت آیزنهاور از نزدیکی دکتر مصدق با توده‌ای‌های سرخ دچار هراس می‌شود.
پس عجبی نیست اگر این بازیگر چیره دست
شعار یانکی گو هوم آمریکایی
دکتر محمد مصدق در اوج قدرت است.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز
بی خودی هم با دکتر محمد مصدق می جنگیدیم هم با ایالات متحده آمریکا.
ما تا جهنم هم به دنبال شما خواهیم آمد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
مهناز افغمی وزیر زنان پیش از انقلاب بهمن 57 که دومین وزیر زن در جهان در زمان خود بود، پس از انقلاب نیز به سرعت فعالیت خودش را در زمینه حقوق زنان ادامه داد. او بنیانگذار و مدیر اجرایی سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان است و از این طریق تجربیات خودش را به میان زنان به خصوص مسلمانان جهان برده است. شهران طبری با گفتگوی دارد درباره نقش زنان در جنبش های جاری خاورمیانه که با هم میشنویم.
زنان ایران یک قرن سابقه حضور و تشکل اجتماعی و سیاسی رو دارن و خب این یک یادگیری است و یک تجربه است که به آسونی به دست نمیاد و اونها این رو خوشبختانه داشتن و البته خب انقلاب 30 سال پیش هم براشون یک شرایطی رو به وجود آورد که اون حقوقی رو که به سختی به دست آورده بودن، با تلاش زیاد به دست آورده بودن، یک جا از دست دادن و به همین دلیل حتی بیشتر سیاسی شدن. زنان ممالک عربی تا اون حد این تجربه و حضور رو نداشتن و میشه گفت که فضا تا اون حدی که انسان آرزو داره برای ممالکی که به طرف دموکراسی میخوان پیش برند آمادگی به نظر من میاد که نیست.
خیلی ها صحبت از این میکنن که جوامع عربی خاورمیانه در مجموع خیلی متدین هستن و این به هیچ وجه به معنای تعهد اونها به اسلامیزم یا اسلام سیاسی نیست. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب آیا اسلامیست ها میتونن از مجرای تدین زنها به اسم اسلام حقوق برابر رو از اونها بگیرن؟
مردم به طور کلی در سطح خیلی بالایی آرزوی داشتن یک جامعه دموکراتیک رو دارن، ولی چیزی که متاسفانه تا حدی که باید تجربه نشده پروسه دموکراسی، یعنی یادگیری اینکه چجوری میشه یه فرهنگ دموکراتیک رو در این ممالک به وجود آورد و نقش زن در صحنه سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین چیزهایی است که میتونه درصد حضور دموکراسی رو مشخص کنه، یعنی ارزشیابی دموکراسی رو میشه خیلی آسون از درصد شرکت زنان در سطوح مختلف تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی فهمید و این متاسفانه وجود نداره. حالا نقش مذهب در این زمینه تا چه حد مهمه، خب این رو در جای دیگه هم یاد گرفتیم که هر جایی که ارزش‌های دموکراتیک، فرهنگ دموکراسی، فرهنگ حقوق بشر به وجود اومده پیشینه اون این بوده که مردم یاد گرفتند که مسائل اعتقاد و هر کدوم از مذاهب و اون عقایدی که دارن در این زمینه، اینها رو در یک حیطه شخصی نگه دارن، یعنی اینی که عقایدشون و اعتقاداتشون در زمینه مذهب از کار دولت و کار جامعه مدنی مجزا باشه.
تجربه ایران در میان زنهای عرب در مورد حقوقشون تا چه حد مؤثر بوده؟
نوع فعالیتی که زنان داشتن برای تغییر قوانین قبل از انقلاب اسلامی همیشه براشون مدل بود، بعد از انقلاب اسلامی باز هم یه نوع مدلی بود، یعنی مدل اینکه چیکار نکنن. واقعا درسی بوده که چطور توی قالب اسلام افراطی و یا بنیادگرایی افراطی نیفتن. و در ضمن حرکت سال 2009 هم جنبش سبز رو به وجود آورد و زنان درش نقش تعیین کننده داشتند، خیلی الهام بخش بود برای زنان عرب.
تجربه شما تقریبا میشه گفت در میان زنهای خاورمیانه یا شاید خیلی جاهای دیگه یکتا باشه. کسی رو نداریم که وزیر زنان بوده، انقلاب رو تجربه کرده و بعد سازمان بین‌المللی تشکیل داده که تقریبا تمام زنهای خاورمیانه رو در بر میگیره. این تجربه چه نوری بر روی مسائل ناروشن امروز این منطقه میندازه؟
من هم خب به عنوان یک زن و به عنوان کسی که تمام عمرم در این زمینه کار کردم، واقعا آرزو دارم که حرکت‌ها همه به طرف دموکراسی سازنده و پویا و حقوق بشر پیش بره، ولی متاسفانه عدم حضور زنان در سطحی که بایستی، به خصوص در زمانهایی که تغییرات شکل میگیره، در دوره‌های گذار زنان حضور داشته باشند و در تشکلاتی که تصمیم میگیره، اون گروهایی که جمع میشن و این تصمیمات رو میگیرن که به حکومت بعدی شکل اساسیشو میده و زیربناشو میده، اونجاست که زنها باید حضور داشته باشن.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگرم برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید از این آدرس farhang.biz farhang.biz که شما رو به radiofarda.com میرسونه. و در اینجا سری بزنیم به تازه ترین های دنیای خبر با همکارم فریدون شیبانی.
در پی تقاضای باشگاه ارصد قطر مبنی بر تغییر محل مسابقه فوتبال این باشگاه با استقلال در تهران، به دلیل ناامنی پایتخت ایران، امروز خبرگزاری‌های ایران از قول محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند که این تقاضای قطری‌ها با موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو نشده است. این مسابقه در شروع رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در بعد از ظهر سه‌شنبه آینده قرار است در ورزشگاه آزادی انجام شود. در آغاز هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر امروز دو بازی انجام شد. در اصفهان سپاهان رده سومی میزبان استقلال رده دومی بود و با گل تساوی بخش استقلال در وقت تلف شده 1-1 بازی به پایان رسید. ذوب‌آهن اصفهان تیم پیشتاز لیگ برتر در قم 2-1 بر سبا پیروز شد. بقیه پیکارهای این هفته بعد از ظهر فردا جمعه انجام می شود که در مهمترین مسابقه پرسپولیس در تهران میزبان فولاد اهواز است. در یک دیدار باقی مانده از پریمیرشیپ فوتبال انگلیس، آرسنال در ورزشگاه امارات لندن 1-0 استوک سیتی را شکست داد و با یک بازی بیشتر نسبت به منچستر یونایتد پیشتاز به فاصله 1 امتیازی این تیم رسید. منچستر یونایتد در بعد از ظهر سه‌شنبه 10 اسفند با چلسی پیکار می‌کند. در سری آی فوتبال ایتالیا، تیم رده ششمی آس روما بعد از یک دوره ناموفق به سرمربیگری کلودیو رانیری و سرانجام شکست 3-4 از جنوا در آخر هفته گذشته، دیشب به رهبری ویسنزو 1-0 بولونیا را شکست داد. در مسابقه رفت مرحله کشتن پایانی لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد انگلیس در بندر مارسی با تیم فرانسوی دیداری بدون گل داشت و بایرن مونیخ با گل دقیقه 90 ماریو گومز 1-0 اینتر میلان ایتالیا را شکست داد. دو تیم اینتر میلان و بایرن مونیخ فینالیست‌های رقابت‌های فصل پیش بودند که اینتر قهرمان شد. در چارچوب رقابت‌های امشب لیگ فوتبال اروپا 14 مسابقه در شهرهای مختلف اروپا در مرحله رفت 16 پایانی انجام می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و این نشون میده که وارد بخش دوم این مجله شامگاهی شدیم. شامگاه پنجشنبه 5 اسفند 89، 24 فوریه 2011 میلادی. در این بخش شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود، مجله جوانان رادیو فردا. اما پیش از اون سری بزنیم به تازه ترین های دنیای خبر و این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، گزارش ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از درگیری شدید میان نیروهای دولتی در شهر زاویه در 50 کیلومتری ترابلس با مخالفان است. از سوی دیگر خبرگزاری ها به نقل از کارگران مصری که از شهر زواره در غرب ترابلس در واقع گریخته وارد تونس شدند، میگویند که کمیته های خلق که مسلح به سلاح های اتوماتیکند کنترل شهر را به دست گرفتند و اثری از نیروهای پلیس و نظامی دیده نمی شود. شهرهای بنغازی و توبروق در شهر لیبی نیز چند روزی است که در دست مخالفان است. هزاران نفر چهارشنبه شب در بنغازی سقوط شهر را جشن گرفتند. همزمان اتحادیه اروپا، چین، هند و آمریکا در تلاشند هزاران شهروند خود را از لیبی خارج سازند. ترکیه اعلام کرده است که برای خروج حدود 25 هزار کارگر این کشور عملیاتی بزرگ را سازماندهی می کند. در خبر دیگر، تلویزیون یمن بیانیه‌ای را از سوی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور خوانده است که در آن گفته می شود دولت به نیروهای امنیتی دستور داده تا امنیت تجمعات مسالمت آمیز را تأمین کنند. در این بیانیه اضافه شده که ماموران امنیتی وظیفه دارند مانع از درگیری طرفداران و مخالفان دولت شوند. از آغاز اعتراض ها در یمن دست کم 15 نفر کشته شدند. روز چهارشنبه 7 تن از نمایندگان مجلس یمن در اعتراض به خشونت ها علیه معترضان در آن کشور استعفا کردند. علی عبدالله صالح پیش از این گفته است که در انتخابات 2 سال آینده نامزد نمی شود. در ایران اما شورای هماهنگی راه سبز امید در سومین بیانیه خود حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی دانست. در بیانیه این شورا آمده است که این دو تن در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشدند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندیشان است. این شورا همچنین گفته است که از راهکارهایی مانند تحصن، اعتصاب، تحریم و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی استقبال می کند. برخی منابع از جمله سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می دهند که بعد از ظهر امروز گارد ویژه نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به طور گسترده‌ای در خیابان ها و میادین مرکزی و غرب تهران حضور یافته و در برخی نقاط به ارعاب و تهدید عابران دست زدند. بر اساس این گزارش ها از مغازه‌داران در برخی نقاط منطقه ولیعصر خواسته شده هرچه سریع‌تر مغازه‌هایشان را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. علت حضور این نیروها هنوز روشن نیست. در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور میگوید در حال حاضر با تحریم لیبی مخالف است، چرا که این تحریم ها به مردم آسیب میرساند. آقای اردوغان افزوده که اشتباه است در مورد لیبی عجولانه تصمیم گیری شود. آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که احتمال تحریم حکومت سرهنگ قذافی و مسدود کردن حساب ها و داره های آن را بررسی میکنند. هانا؟
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنید از حسین قویمی. نزدیک به 25 دقیقه دیگر باز هم میتونید از تازه ترین اخبار مطلع بشید. اما در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. اما پیش از اون اعلام میکنم که اگر که میخواید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید برای ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com. همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420 603 827 41 50. من در اینجا از شما خدافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم نگاه تازه رو بشنوید.
نگاه تازه.
سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟ مرسی. تو تاریکی نشستی چی می‌کنی؟
هیچی، داشتم توی اینترنت یکم سرچ می‌کردم برای برنامه.
لازم ببینم چی داشتی سرچ؟
نه، لازم نیست تو ببینی.
اون صفحه چی بود؟ مخفی کردی؟
مگه من میام تو کامپیوتر تو بگم این چیه داری نگاه میکنی؟
ببخشید من تو، من این رفیق نیستیم.
چرا؟
بالاخره من باید بدونم که چی داشتی نگاه.
من قبلا تو برنامه قبلی در مورد حریم خصوصی حرف زدم.
حریم خصوصی باشه، شاید یه چیزی باشه که من میتونم راهنماییت کنم.
نه، لازم
نیست. گمراه نشی. بگو راستش، بگو چی داشتی نگاه میکردی؟ چیزای بد عکس بد داشتی نگاه میکردی؟
این حرفا چیه محمد؟ سر کار و این کارا مگه ده؟
دروغ نگو، الان میگم
بابا جان، مگه اینترنت رادیو این صفحه بسته است؟ حرف بیا نگاه کن آقا،
تو استاد کامپیوتری میری فیلتر شکن پیدا
می‌کنی. بیا نگاه کن آقا جان، دستور پخت تهچین مرغ بود تو شیکمو. من میدم اگه ببینی
دستور پخت
بله بفرما. دیدی حالا؟ آره.
دروغ میگی، صحبت بازی کردی، من باور نمیشه.
آره
خب، ولی خب فکر کنم که برای همه این اتفاق افتاده که
چی؟
تو تنهایی نشسته باشم،
بعد یه دفعه مامان درو باز میکنه،
بدنی زن چیزو دستو
سفرو
کنی.
آره سفرو ببندی و کامپیوتر رو خاموش کنی. من یه چی داشتم
تحقیقات میکردم،
فکر میکردم،
مطلب مینوشتم برای درسم.
آره، مقاله علمی مینوشتم. آره. بر صورت با اومدن اینترنت تو ایران سلام هم که نکردیم.
آره سلام کنیم اول به شنونده ها.
آره.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
منم که همه میشناسن دیگه، لازم به معرفی ندارم.
بگو دیگه. حالا
محمد رضا کاظمی هستم.
شاید کسی هم نشناخته.
حالا گفتم خیلی معروفم.
آره.
بر صورت یه پدیده جدیدی با اومدن اینترنت رواج پیدا کرده به نام سایبر سکس یا سکس مجازی.
و اتفاقا جالبه، یک مجله انگلیسی زبان به اسم FHM یه مقاله نوشته بود، یه واژه چی میگن بهش، خودش خلق کرده بود. The Cyber Sex Explorers.
آها، یعنی جستجو و گشت و گذار در سایت های جنسی یا سایت هایی که محتوای پورنو دارن. برصد فکرم که موضوع این هفته برنامه اونم همینه ها. آره، برای همین تو مشکوک شدی به من.
آره من مشکوک شدم که تا اخون من تو تاریکی نشسته بودی یه ذره مشکوک.
خب این خود مانیتور دیگه نور داره دیگه، همین. خیلی خب،
میریم سراغ دکتر مری ان لیدن
که استاد دانشگاه پنسیلوانیا است و در زمینه آسیب‌های جنسی و همین موضوع استفاده از محصولات پورنو در اینترنت تحقیق می‌کنه.
خانم لیدن، چرا شما سایبر سکس رو به عنوان یک اعتیاد مطرح میکنینش و این اعتیاد به طور کلی چه خطرهایی رو داره؟
به دو دلیل این مسئله اعتیاد تلقی میشه. اولین علت اون تعریف بنیادین اعتیاده. در این تعریف فردی دچار رفتاری میشه که به حالش مضره و علارغم این واقعیت باز هم به انجام اون ادامه میده. ما این مسئله رو از جنبه رفتاری و بیولوژیک میتونیم مشاهده کنیم. بعضی از رفتارهای مشابه عبارتند از دارا بودن آستانه تحمل بالا، بدین معنی که در زمان استفاده از فیلمهای پورنو یا سکسی، موضوع مورد اعتیاد تصاویر سکسی که از طریق چشم دریافت میشه. در مرحله اول به نظر میرسه که تصاویر ملایم پورنو که باعث تحریک میشه، بعد از مدتی تأثیر تحریک کنندگی خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب مخاطب نیازمند انواع شدیدتر پورنو میشه. یعنی مثلا امکان داره که مخاطب از عکس‌های برهنه زنان به سمت تصاویر برقراری رابطه جنسی بین دو فرد، تصاویر جنسی همراه با خشونت، رابطه جنسی با حیوانات و یا با کودکان تمایل پیدا کنه که به این در اصطلاح آستانه تحمل گفته میشه. اعتیاد به پورنو مثل اعتیاد به هر چیز دیگه‌ای باعث میشه اگه معتاد به چیزی که بهش اعتیاد داره دسترسی نداشته باشه، واکنش‌های عصبی نشون بده، ناراحت بشه، افسرده یا مضطرب بشه. بنابراین می‌بینیم که از اون به عنوان ابزاری برای تنظیم احساساتشون استفاده می‌کنن. مثلا وقتی که احساس افسردگی می‌کنن یا کسل هستن طرفش میرن. اگه تصاویر پورنو باعث بشه که زندگی زناشویی رو که مایل به ادامش هستیم از هم بپاشه یا شغلمون رو از دست بدیم، پس میتونیم ازش به عنوان یه ناهنجاری رفتاری نام ببریم. از سوی واکنش مغزی افرادی که به تصاویر پورنو نگاه میکنن مشابه عکس‌العمل مغز کساییه که ماده مخدر مصرف میکنن. مشاهده تصاویر پورنو باعث ترشح مواد مخصوصی در مغز میشه مثل اکسیتوسین و سروتونین. این مواد شیمیایی تو مغز بخشی از سیستم سکسی و لذت بخشی هستند که در زمان استفاده از تصاویر پورنو ترشح میشن. مخاطب میتونه به چیزی که باعث ترشح این مواد شیمیایی میشه اعتیاد پیدا کنه. در ثانی، کسانی که بیش از اندازه به تصاویر پورنو نگاه میکنن، کمتر از بخش جلوی مغزشون استفاده میکنن و این همون بخشیه که ما ازش برای قضاوت کردن و کنترل امیالمون استفاده میکنیم. به این ترتیب فرد میتونه به تصاویر سکسی فضای مجازی و عکس‌های پورنوگرافیک اعتیاد پیدا کنه. به همین دلیل هم بسیاری از معتادان سکس متوجه نمیشن که به دلیل استفاده از پورنوگرافی دچار مشکلات جنسی و فیزیکی خواهند شد.
اعتیاد به مصرف تولیدات پورنو در اینترنت رو با مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنید. چرا؟ چه ربطی دارن اینها با هم دیگه؟
در واقع یه نفر به کوکائین، هروئین یا قمار معتاد نمیشه، بلکه به تأثیر این مواد یا عمل اون بر روی مغزشه که اعتیاد پیدا میکنه. مثلا در کتابچه راهنمای تشخیص و آمار شورای روانپزشکی آمریکا به نوعی اختلال به نام بیماری قمار برمیخوریم. یعنی اینکه اونا تایید کردن که قماربازی تأثیری روی مغز یه نفر میتونه به جا بذاره که باعث اعتیاد بشه. در شماره جدید این کتابچه که به زودی منتشر میشه از اختلالی به نام بیش فعال در سکس یا هایپر سکشوال نام برده میشه که شامل ترکیبی از اعتیاد به سکس و اعتیاد به مشاهده پورنو.
معمولا آدم ها تو چه سنی شروع میکنن به استفاده کردن از محصولات پورنوگرافی روی اینترنت و این پدیده بیشتر در بین زنها دیده میشه یا در بین مردا؟
ما تحقیقاتی نداریم که سن اعتیاد رو نشون بده، ولی پژوهش هایی هست که سن شروع نگاه کردن به تصاویر سکسی در فضای مجازی رو نشون میده. البته باید اضافه کنم که در این تحقیقات پایین اومدن مداوم سن آغاز مشاهده تصاویر سکسی مشاهده شده. گاهی اوقات کودکان عمدن در معرض این گونه مسائل قرار میگیرن، یعنی اینکه اونها آمدانه وارد فضای مجازی میشن و به دنبال عکسای سکسی میگردن. چهارمین کلمه در لیست بیشترین کلمات مورد جستجو قرار گرفته توسط کودکان سکس هست یا همون پورنوگرافی. میدونیم که برخی از کودکان هم غیر آمدانه در معرض این موضوع قرار میگیرن. مثلا زمانی که میخوان وارد یک وبسایت بشن، در این میون به تصاویر سکسی برمیخورن. بعضی از تحقیقات نشون میده سن آشنایی کودکان با سکس حدود 11 ساله. تا امروز هیچ تحقیق یا تجربه بالینی وجود نداره که نشون بده زنان به اندازه مردان به تصاویر سکسی در فضای مجازی حساس هستند یا اینکه این نوع اعتیاد در اونها در قیاس با مردان توی سطح قرار داره. مردان در مجموع بیشترین تعداد معتادان سکسی و پورنوگرافی رو تشکیل میدن. اما این به اون معنی نیست که زنان به تصاویر پورنو نگاه نمی کنن. بعضی از زنان به این کار مبادرت می کنن و دچار پیامدهای منفی اون هم می شن. ولی به نظر نمی رسه که اکثر اونها به این مسئله اعتیاد پیدا کنن. در تحقیقی که من بین دختران دانشجوی کالج بین سنین 18 تا 22 سال انجام دادم، نشون داد که هرچی بیشتر به تصاویر سکسی نگاه کنن، احتمال قرار گرفتن در معرض سکس بدون توافق درباره اونها بالاتر میره. ولی به این نتیجه نرسیدیم که زنان به این موضوع اعتیاد پیدا می کنن و البته هرچند که برای بعضی از اونها پیش میاد.
خب پیشنهاد شما چیه؟ کسایی که اعتیاد پیدا کردن به استفاده از این محصولات چطوری میتونن این اعتیاد رو ترک کنن؟
ما در مرکزمون توصیه میکنیم که افراد معتاد به سکس هم به طور فردی و هم به شکل گروهی در جلسات درمانی شرکت کنند. در آمریکا گروههایی هستند که با اجرای برنامههای 12 مرحله‌ای به مسئله اعتیاد به سکس میپردازند. در شهر محل زندگی من بین 60 تا 100 گروه برای درمان رایگان این موضوع وجود داره. من معتقدم که برای این افراد بیداری روحی هم میتونه مؤثر باشه، چرا که تمام ادیانی که من میشناسم استفاده از پورنوگرافی رو محکوم میکنن. البته اغلب شریک جنسی دائمی این افراد هم باید تو این جلسه ها شرکت کنه، چرا که این مسئله به روابط جنسی فرد هم آسیب میرسونه. بخشی از درمان در واقع امید به نجات و بهبود رابطه افراده. این درمان ها شامل تعریف دوباره جنسیت، باز تعریف رابطه و همچنین تغییر دادن ارزیابی شخصی از تصویر مردان به دور از بخش مردانگی و چگونگی سکس با اونهاست. لازمه این بحث کنترل محیطه، یعنی اینکه باید روی کامپیوترهای خونگیشون سایت‌های پورنوگرافی رو مسدود کنند و اینکه باید تصاویر رو که در جاهای دیگه مثل تلویزیون، فیلم‌ها و یا پیام‌های دریافتی در پست الکترونیکشون می‌بینن تحت کنترل داشته باشن. البته ما روش‌هایی هم داریم که تمرکز مغز روی این جور تصاویر رو کم می‌کنه.
مری ان لیدن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، روانشناس و کارشناس آسیب جنسی، اولین مهمون برنامه ما بود. خب محمد،
خب به این نتیجه میرسیم که البته خب خیلی اعتقاد دارن که این داستان مثلا مصرف کردن بی رویه مواد پورنوگرافیک
مواد
آره دیگه ما مواد
محصولات
پورنوگرافیک
البته بگیم باشه وسط حرفت که پورنوگرافیک یعنی همین تولیداتی که حاوی
تصاویر جنسی
مال جنسی از اینجور چیزه، همون در اصطلاح عامیانه فیلم سکسی ببخشید.
توی اینترنت من یه چیز جالبی دیدم، خبرگزاری فارس یک خبری رو زده بود و گفته بود که باید بیایم یک موتور سرچ جدید ملی درست کنیم به خاطر اینکه گوگل داره ذهن جوانای ایرانی رو منحرف می‌کنه.
آره این بحث خیلی مدت زیادی هست که هست. توی چین هم یه دونه ماشین سرچ رقیب برای گوگل درست کردن به خاطر اینکه گوگل کم سانسور توش نیست، ولی قاعدتاً چون حکومت جمهوری اسلامی خیلی چیزا هست که دوست نداره مردم دسترسی بهش داشته باشن، برای همین تو فکر ایجاد چنین.
این یه نکته داشت این خبره، اینکه گفته بود که یکی از دلایل اینه که شما وقتی که کلمه یه سین رو به فارسی سرچ میکنین، گوگل یک لیست درخواست به شما میده،
پیشنهادی
به شما میده و سکس یک جون. اولین
آره.
چیزیه که میاد برای این لیست پیشنهادی، به خاطر همین گفته بود که از این طریق داره این کارو میکنه، در صورتی که خب یه کاربرم بهش جواب داده بود، گفته بود که این دلیلش اینه که این کلمه بیش از اندازه سرچ
میشه. آره هر چی که زیاد جستجو میشه اون میاره تو لیست پیشنهادش. حالا یه چیز جالب، من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت هایی که برای استفاده از اینترنت در ایران هست، سرعت پایین، فیلترینگ و همه اینها و ممنوعیت داشتن و تماشای فیلم های پورنو، من فکر میکنم مصرفش خیلی بالاست. نظر چیه؟
والا منم فکر میکنم بالاست، اما پس بریم ببینیم که واقعا تو ایران
آره،
چی میگذره.
خب
یعنی اینکه یک نفر باید به ما جواب بده دیگه.
آره یک روانشناس خوب خانم دکتر مهدیس کامکار که چندی بارم قبلا باهاش صحبت کردیم، فکر کنم کارشناس خوبی باشه در این زمینه.
فکر میکنم پس بریم سراغش. خانم کامکار، همونطور که میدونین اصلا پیش از اینم خیلی ها فیلم‌های پورنوگرافی رو نگاه می‌کردن، اون موقع از طریق ویدیو بعد سی دی و دی وی دی و اینجور چیزا، اما با اومدن اینترنت یک اتفاق جدیدی افتاده که تمام این مسئله جمع شده توی اینترنت و کسانی که آره می‌خوان ببینن میرن از طریق اینترنت نگاه می‌کنن و گاهی اوقات عنوان میشه که این به مرحله اعتیاد میرسه.
اصولاً کاربری از اینترنت یا استفاده از ابزار تکنولوژیکی که مدرن هستن و جدید وارد یک جامعه میشن معمولاً در اختیار اقشار خاصی قرار میگیره. مثلا حتی در تعریف سایبر سکس کسانی که ادیکت محسوب میشن یا نمیدونم ابیوزر محسوب میشن کسانی هستن که معمولاً توی طبقه اجتماعی فرهنگی یا کلاس اجتماعی بالا هستن، یعنی از متوسط به بالا هستن، بنابراین اونقدر در دسترس عموم قرار نمیگیره. اصولاً خب در طبقه اجتماعی فرهنگی کلاس بالا معمولاً دسترس خیلی کمی از اقشار جامعه هستن، ولی به عنوان یک دغدغه‌ای که وقتی یک تکنولوژی مدرن وارد جامعه میشه مطرحه. ببینید بسیاری از رفتارهای بیمارگونه خود شخص اگر به نتیجه نرسیده باشه جامعه متوجهش میشه، مثلا فکر کنید یا پیگرد قانونی داره یا خانواده ما متوجه میشن یا همکاران متوجه میشن، فکر کنم چون جزء رفتارهای خیلی پنهان قرار میگیره و آبجکت زنده دیگری هم در کار نیستش که اون بخواد معترض باشه، بسیار بسیار پنهان میتونه بمونه، مگر اینکه انقدر اختلال کارایی به فرد بده که حالا خانواده‌اش متوجه بشن، یا اینکه خودش به این نتیجه برسه که داره زجر میکشه از این وابستگی روانی شدید و افت کارایی در جوانب دیگر زندگی که باعث بشه مراجعه بکنه.
آیا شما براتون پیش اومده که کسی مراجعه کنه با این مشکل، یعنی اعتیاد داشته باشه، و اگه پیش اومده چه جور آدمایی بودن، از چه طبقه، چه سنینی؟
اصولا اگرم قرار باشه کسی مراجعه کنه به عنوان وسواس مراجعه میکنه، چون رفتاری که غیر قابل مقاومت باشه و مجبور به تکرارش باشی و حتی اگه بیهوده میدونیش باز هم مجبور باشی انجامش بدی، تقریبا وسواس تلقی میشه. بعد در مورد سایبر سکس مسلما چیزی فراتر از چای خوردن یا اختلالات مصرف مثلا مواد فقط، به این دلیل که مسلما در روابط بالغانه یک شخص بالغ از نظر جنسی تاثیر میگذاره.
توی یه مجله من مقاله‌ای رو خوندم که تو اونجا این اعتیاد رو با اعتیاد به کرک مقایسه کرده بود.
با کرک نمیتونه قابل مقایسه باشه، به خاطر اینکه میگم رفتار خیلی کمتر از هویت و شخصیته، میتونه فقط یک نمادی از هویت و شخصیت باشه، ولی کرک تاثیرات بسیار بسیار مخرب و دائمی روی مغز میگذاره و تمام رفتار و هویت و شخصیت یه نفر رو در بر میگیره. هم مسائل قانونی داره، هم مسائل اخلاقی اجتماعی داره و هم اعتیاد یا وابستگی روانی و جسمی داره. اما در مورد سایبر سکس لزوما همه اینا نیست، میتونه فقط بخشی از رفتار فرد رو که اونم به حوزه روابط جنسیش مربوط میشه تحت تاثیر قرار بده. بیشتر مثل همون واژه یا ترم ورکالیک یا نمیدونم واژه‌ای مثل مثلا سکسالیک، چون سکسالیک هم همینه. حالا سایبر سکس اتفاقا عوارضش کمتره به خاطر اینکه آبجکت زنده نیست، ولی این واژه با تعریف مشابه اعتیاد به کار یا نمیدونم اعتیاد به سکس مطرح میشه.
بعد خود جامعه هم تاثیر نداره، مثلا یه جامعه بسته بیشتر نمیتونه به این مسئله دامن بزنه.
هر جامعه یک تعاریف خاصی داره از لحاظ قانونی یا اخلاقی، یعنی شاید مثلا چیزی که در جامعه مثل ایران به نظر برسه تابو هست، چیزی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر کسی متعهد اخلاقی و قانونی به یک نفر دیگه هست هیچ وقت پسندیده نیست. آخه جامعه هم خیلی کلمه کلیه، برای اینکه جامعه یک دست نیستش به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تعهدات ارزشی. اما این لفظ تابو فکر نمی‌کنم الان در حال حاضر در ایران اونقدر شامل همه جور رابطه یا رفتار جنسی باشه.
خب خانم دکتر کامکار، اعتیاد به فیلم‌های پورنو چه تأثیری میتونه توی رابطه آدم با پارتنرش بذاره؟
در سنینی که اوج غرایز جنسی بروزشون یا شکوفاییشون یا هورمون‌های جنسی هست، یعنی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، بیشتر اشتیاق و شوره. اما معمولاً این به صورت وسواس یا رفتار افراطی یا گرایش افراطی در این سن مطرح نمیشه، بلکه خیلی راههای ابراز وجود یا ابراز اشتیاق برای انرژی روانی و انرژی جنسی جوونا وجود داره. معمولاً در مورد افرادی مطرح میشه که وارد سن میانسالیشون یعنی حدود 40 سال به بعد هستن. معمولاً یعنی این آمار از همه بیشتره و کسانی که ممکن از نظر اجتماعی و از نظر رده شغلی و فرهنگی طبقه متوسط به بالا باشن، اما افرادی هستن که درونگرا هستن، به خصوص در مورد ابراز وجود در زمینه رفتار جنسی یا فعالیت جنسی، و اصولاً ارتباط گرفتنشون با یه آبجکت با یک موجود زنده در این زمینه لنگ میزنه یا معیوب هست، به خصوص در این زمینه. مسلماً هر جور رفتار ناسالمی روی روابط سالم تاثیر میذاره، حالا چه مجازی باشه چه واقعی عینی، یعنی هم میل اون نفر رو کم میکنه، هم ممکنه درخواست های نامعمول و غیر نرمال داشته باشه، غیر هنجار داشته باشه، همین که ممکنه که روی کارکرد جنسیش هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی روی همه کار پاسخهای جنسی که حالا چهار مرحله داره چه زن باشه چه مرد باشه. ولی عموما یه چیز دیگه هم که خیلی شایع است اینه که این رفتارها مثل بقیه رفتارهای نابهنجار جنسی در مردان خیلی شایع تر از زنان.
مهدیس کامکار بود در تهران. بحث رو ادامه بدیم با یک پزشک ایرانی دیگه، یک روان درمانگر که در آلمان به سر می‌بره،
آقای دکتر داریوش برادری. آیا یک جامعه شرایط خاصی باید داشته باشه تا گرایش به مصرف فیلم‌های پورنو توی اون زیاد باشه و به خصوص توی اینترنت؟
واقعا میتونم بگم در بعضی سن‌ها و بعضی شرایط امکان این که مثلا در دوران میانسالگی یا بزرگسالگی که شخص فرد قبلا ارتباط جنسی یا عشقی فراوان داشته و بعد الان نداره یا این روابط باش محدود شده، برای جایگزین کردن به سراغ اون میتونه پورنوگرافی بره. ولی نمیشه گفت که پورنوگرافی ناشی از مثلا نداشتن سکس است یا ناشی از یک احساس به انحراف کشیده شده است، بلکه پورنوگرافی و میل علاقه به دیدن پورنوگرافی یا عکس‌های جنسی و غیره در حقیقت بخش از خوشگوانی جنسی انسان رو تشکیل میده و مثل هر حالت انسان دیگر هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی.
شما اشاره کردیم به کنجکاوی، این کنجکاوی چیه؟ چون وقتی کسی پارتنر داره یا همسری داره که میتونه باهاش به صورت قاعدمند سکس داشته باشه، دیگه چه نیازی داره که بره به فضای اینترنت مراجعه کنه برای دیدن این تصاویر؟
وقتی ما بیایم این بحث رو از این جنبه اخلاقی بیرون بیاریم و بعد بیایم آسیب شناسی کنیم نقاط خوب و بدش رو ببینیم، بکنیم، بعد دقیقاً میشه جواب پیدا کرد. چون موضوع جالب همین است که بسیار از کسانی که پورنوگرافی نگاه میکنن در روابطی قرار دارن که وقتی ازشون سوال کنیم میگه من خوشبختم و با این حال باز هم نگاه میکنن. این نمونه از گزاری است که در جامعه مدرن داره صورت میگیره که ما شاید یک لیبرالیسم عمیق جنسی هستیم با ضررات خاص خودش و خطرهای خاص خودش و باعث محرمی میشیم که اون تابوهای اجتماعی هرچی بیشتر در حال شکسته شدنه. هر انسانی میتونه وقتی در رابطه اروتیکی یا جنسی قرار داره، چه حتی با مشروب خودش با یار خودش، مرتب صاحب فانتزیهای مختلفه. یکی از این فانتزیها دیدن فیلمهای پورنوگرافیکه، دیدن چیزهای دیگه که انسان رو تحریک بکنه و به انسان لذت ببخشه یا به دو نفر لذت ببخشه. اینجاست که وارد آسیب شناسی پورنوگرافی میشه و خطرات پورنوگرافی. پورنوگرافی مشکلش در این است که به من این احساس رو میده که من فیلم پورنوگرافی رو میبینم و احساس میکنم حالا میتوانم به یک لذت ساده سبک سری دست پیدا بکنم. به رابطه عشقی و جنسی به این سادگی نیست. شما در رابطه عشقی و جنسی باید به خواسته طرف مقابلتان توجه بکنید و این دور پورنوگرافی و این خطرات به خصوص باعث سنایی وجود داره که فکر میکنم سکس همین است که در جوامع عقب مانده، جامعه بسته است مثل جوامع ما مثل ایران و یک دفعه با پورنوگرافی روبرو میشن، این خطر وجود داره که خیال میکنن سکس یعنی همین و بعد اینها رو در روابط شخصی خودشون میتونن تجربه کنن و دچار ضربات فراوان میتونن به خودشون بشن. پورنوگرافی به هر حال از دیدن عکسهای لخت و غیره بخشی از جامعه مدرنه، بخشی از روند لیبرالیسم جنسی است و بخش دیگر نقد مداوم این حالات و دیدن اینکه نقاط خاصش چیه، خطراتش کجاست، در چه سنینی بیشتر خطر وجود داره. مثلا در سنین نوجوانی یا جوانی پورنوگرافی زیاد میتونه باعث بشه که شخص نتونه وارد روابط عشقی یا جنسی مناسب بشه و ایزوله بشه، شخص در خونه بمونه و دچار یک نوع اعتیاد به پورنوگرافی بشه. در حقیقت اعتیاد به پورنوگرافی جایگزین کردن رابطه انسانی عشقی یا جنسی با مشکلات خاص خودش تبدیلش کردن به یک چیز بسیار ساده است که درون چوری یک دروغ نهفته است.
به نظر شما فضای مجازی یا همون اینترنت تا چه حد باعث میشه که این اعتیاد به محصولات پورنو تشدید بشه؟
مشکل سکس سایبری دقیقاً اونه که حتی سکس سایبری هم بدون قانون، بدون چارچوب و بدون سناریو نیست و بعد اون موقع مشکلاتش بررسی کرد چه خطراتی وجود داره وقتی آدم‌هایی که توانایی استقلال درونی خوب ندارن، مشکلات درونی زیاد دارن ولی در این فضا صاحب این امکان میشن که به اسم مجهول سکس داشته باشن، چطوری ممکنه دچار مشکلات عمیق جنسی بشن یا افرادگرایی جنسی بشن؟ خطراتی که وجود داره بخصوص به جوانان که وقتی در اینجا میتونن از طرف انسانایی که منحرف جنسی هستن یا بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیرن. ما امروز باید این وارد مرحله نوین در جهان مدرن شدیم که اعتیاد در کل به یک موضوع مهم داره تبدیل میشه. چرا به این موضوع مهم داره تبدیل میشه؟ چون جامعه مدرن اساسش بر این نهفته است که لذت ببر، استفاده کن و از طرف دیگه اون چارچوب‌های تابوهای قدیمی در حال شکسته شدنه. به این از یک طرف رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی رو وجود میاره، امکانات و فضاهای جدید برای عشق، تجربه سکس و غیره از سکس چت و غیره رو وجود میاره، از طرف دیگه خطر افراطگری که بحث امروز و بحث مداوم جامعه مدرن خواهد بود برخورد بکنیم. تو کشورهای ما که اون موقع بحث دیگری خواهد بود.
درباره ایران وقت چه بحثی پیش میاد؟
چون جامعه ما یک جامعه بسته است و در اون آموزش جنسی وجود نداره. به جامعه آموزش جنسی داده نمیشه، به کودکان آموزش جنسی داده نمیشه و اینها مجبورن همینا رو بدزدن تا بفهمن که موضوع چیه و به دنبال اشتیاقاتشون برن. یک از جاهایی که به دنبالشون میرن که بخوام موضوع سکس رو بفهمم اینترنت فیلم‌های پورنو یا سوپر در ایرانی است و خیال این که حال سکس این است.
داریوش برادری بود، روان درمانگر که در آلمان با ما صحبت می‌کرد. بریم سراغ تلفن ها.
بریم.
عقیق از شیراز.
عقیق از شیراز چی؟
عقیق از شیراز چی؟ یه مقدار زیادی متنابهی لطف کرده به من.
چه خوب. خب دانیال گفته اگه ممکنه با آریان و کیوسک مصاحبه داشته باشیم.
مصاحبه با شاهینو که خوشش اومده. هیچ مفته خواب دیده که تو دندونات ریخته.
اتفاقا من دیروز پیش دندونپزشک بودم ولی دندونام نریخته.
ملیکا از شیراز یه برنامه درباره رقص خواسته.
کاش دیروز میومدم این آمپول بی اس سی زدم. میدیم اینجوری حرف بزنم. می‌خواستم بیام اینجوری برنامه رو ضبط کنم. احمد آقا شنونده نابینامون از شوش گفته که برق قطع بوده، دو هفته نتونسته برنامه ما رو گوش بده. خب احمد آقا باتری هم میخوره رادیو مگه نه؟
فکر کنم هم باتری بخوره همین که میشه تکرارش رو گوش بده. امید گفته آقا تو رو خدا برنامه رو با دور تند پخش نکنین، خیلی ضایع میشه جون بچه‌م.
چشم، این دفعه احتیاط میکنیم که از این اتفاق نیفته. محمد از شیراز خواسته عکسش رو نشون بدیم. ایناش این عکسشه. ببینید شنوندگان نگاه تازه عکس محمد از شیراز.
نظرتون هم بگین.
نقاشی هم بفرستید ما حتما نشون میدیم. برو.
فروغ گفته از برنامه گفتگو با شاهین خوشش اومده.
حامی 17 ساله از شیراز. به به آقا حامی چطوری؟ حالت چطوره؟ خب
گفته ما خیلی حرافیم، از ما خوشش میاد.
دوست داره، خیلی ممنون. ملیحه از سمنان. خود مثل اینکه عصبانی شده از دست.
آره بابا این خیلی دیگه عصبانی.
بابا ما منظوری نداشتیم. ما یکم شوخی میکنیم با شنونده. من خواهش میکنم از دست من ناراحت نشید.
دیدین نگین ملیحه دیگه.
آره شما همیشه ایمیل بزنید و ما هم خوشحال میشیم و میخونیم. اون یکم مطلق به ما گفتیم، ما گفتیم جواب ندیم بهتره.
و آخرین ایمیلمون هم برای نصیره.
خوشش اومده از مصاحبه با شاهین استو. با ما تماس بگیرید. تموم شد دیگه نه؟
آره دیگه تماس.
خب با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و یه تلفن هم بزنیم بهمون 20420221121414.
خیلی خب، پس تا هفته بعد.
تا هفته بعد. تحچینشی شدید که داشی چیزی کردیم تحچین درست
کنیم. تحچین چی بود؟ نه با یه سایت دیگه بود داشتم.
یه سایت دیگه بود. حالا میبینم.